ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این یک ساعت من سید سمی عباس با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امروز جمعه 7 سنبله سال 1399 هجری شمسی، 9 محرم سال 1442 هجری قمری، برابر است با 28 ماه آگوست سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد اینکه طالبان میگویند کدام مذاکرات با حکومت در اوایل ماه سپتامبر مد نظر نیست. شماری از چهره های سیاسی افغانستان از رئیس جمهور خواهان توضیح در رابطه با قتل های مرموز شدند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید که در صحبت با طالبان حمایت ناتو از صلح پایدار در افغانستان را تکرار کرده است. در انفجار ماین در ننگرهار یک پدر با پسر 18 ساله اش کشته شده. ده ها ژورنالیست در منسک پایتخت بلاروس بازداشت شدند. تفصیل خبرها. استفانو پونتیکورا نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در یک توییت میگوید که در دیدار با نمایندگان طالبان در دوحه حمایت ناتو را از صلح پایدار در افغانستان تکرار کرده است. در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در توییترش عصر دیروز نوشت که مولوی عبدالسلام حنفی معاون این دفتر با پونتیکورا درباره وضعیت جاری افغانستان و موافقتنامه دوحه گفتگو کرد. این موافقتنامه میان طالبان و امریکا در 29 ماه فوریه امضا شد و بر اساس آن مذاکرات بین افغانان باید در 10 مارچ آغاز می‌شد. اما این مذاکرات ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند رهایی زندانیان طالبان هنوز آغاز نشده. انفجار ماین یک پدر و پسر 18 ساله‌اش را در ولایت ننگرهار کشت. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه عصر دیروز گفت که انفجار در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی رخ داد. در خبرنامه گفته شده که ماین از سوی مخالفان مسلح دولت جاسازی شده بود. مسئولیت رویداد را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته است. تاج محمد جاهد به عنوان والی جدید فرات تعیین شد. سید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آقای جاهد بر اساس پیشنهاد این اداره و منظوری رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این پست تعیین شده است و افزود امیدوارند که آقای جاهد بتواند در آنجا یعنی ولایت فرا به نیازهای مردم رسیدگی کند و حکومت داری را به مناطق دوردست، روستاها و ولسوالی‌ها گسترش دهد، زمینه را به انکشاف متوازن فراهم کند و در کل از طریق حکومتداری خوب در زندگی مردم فرا تغییر مثبت بار آورد. تاج محمد جاهد در ماه سرطان امسال به حیث والی بغلان تعیین شده بود. او قبلا به عنوان وزیر داخله افغانستان نیز ایفای وظیفه کرده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیس بلاروس ده‌ها ژورنالیست رسانه‌های محلی و خارجی را در پایتخت این کشور منسک بازداشت کرد. مرکز حقوق بشر مستقر در منسک گفته که در مجموع 61 ژورنالیست شام دیروز در میدان آزادی بازداشت شدند. آنها برای پوشش خبری اعتراض‌ها آمادگی گرفته بودند. به اساس معلومات وزارت داخلی بلاروس، این خبرنگاران با مینی‌بوس به یک اداره پلیس منتقل شدند تا بررسی شود که آیا جواز کار دارند یا خیر. اولدمیز گریدن خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و خبرنگاران خبرگزاری های تاس، اسوشیتد پرس و دیگر رسانه ها شامل بازداشت شده ها هستند. پس از این دستگیری صدها معترض ضد حکومت قبل از راهپیمایی در میدان آزادی تجمع کردند. اعتراض ها علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس ادامه دارد. رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو برنده انتخابات 9 آگوست اعلان شده است. یک فعال قزاقستان به خاطر اشتراک در راهپیمایی غیرمجاز به 10 روز زندان محکوم شد. این راهپیمایی به یاد بود از دولت آقادل، کمپاینر معروف حقوق مدنی برگزار شده بود. این کمپاینر در جریان توقیف در ماه فوریه درگذشت. خانواده ایتبای علیف گفت که پلیس این فعال را در ولایت جنوبی قزلارده به روز چهارشنبه 26 آگوست بازداشت کرد و همان روز توسط محکمه یک ولایت دیگر به زندان محکوم شد. و طوفان لورا در ایالت لوئیزیانا آمریکا جان 4 تن را گرفت. جان بل ادواردز والی لوئیزیانا به روز پنجشنبه گفت که این افراد در نتیجه افتادن درختان بر خانه هایشان جان باختند. به گفته وی یک دختر 14 ساله شامل قربانیان است. والی افسود که در جریان عملیات نجات شاید اجساد بیشتر پیدا شود. ادواردز از مردم خواست که در خانه های خود باشند و به هشدار و توصیه های مقام ها توجه کنند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. طالبان میگویند برای اوایل ماه سپتامبر کدام مذاکرات با حکومت افغانستان در نظر نیست. مقامات سابق و فعلی وزارت معادن و پترولیم به لوی سارنوالی معرفی شدند. سخنگوی لوی سارنوالی میگوید
سرپرست سابق وزارت معادن و پترولیم، معین مالی و اداری، رئیس سابق دفتر مقام به لوی سارنوالی افغانستان معرفی شدند.
یک گروه از چهره های سیاسی افغانستان از رئیس جمهور خواهان توضیحات در مورد قتل های مرموز شدند. یک تن از آنها گفت
از یک مدت به این طرف قتل های صورت می گیره خصوصا در کابل.
اتاق تجارت افغانستان می گوید ویروس کرونا هزاران میلیون دلار به تجار این کشور ضرر وارد کرده است. یک مقام اتاق تجارت اظهار داشت
ما می تانیم بگیم در حدود بالاتر از 2 میلیارد دلار سکتور خصوصی افغانستان خصوصا تشبثات خرد و کوچک اینا متضرر شدن.
آیا خطر ابتلای دوباره ویروس کرونا وجود دارد؟ رئیس جمهور روسیه اقدام حکومت بلاروس در برابر اعتراض کنندگان را ستوده است. در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و آشیانه را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طالبان میگویند که کدام گفتگوی صلح با مقام های افغان برای اوایل ماه سپتامبر در نظر نیست. سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در دوحه قطر رهایی زندانیان باقی مانده این گروه را بار دیگر پیش شرط آغاز مذاکرات بین افغانان خوانده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز گفت که مذاکرات صلح با طالبان هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
طالبان به دنبال سخنان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کردند که کدام گفتگوی صلح با مقامهای افغان برای اوایل ماه سپتامبر برنامه ریزی نشده. این را شیر محمد عباس استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در بیانیه ارسالی به خبرگزاری رویترز ناوقت دیروز گفت. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در پیام به رادیو آزادی دیشب گفت این گروه قبلا گفته که اگر زندانیان طالبان رها شوند به آغاز مذاکرات آماده است. شاهین افزود که گفتگوها از سوی طالبان نه بلکه توسط آنها یعنی حکومت افغانستان هر از گاهی به تأخیر انداخته می شود. آقای عبدالله در نشست به روز پنجشنبه در کابل گفت که مذاکرات صلح با طالبان هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. آن سو سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که بسیاری موانع سر رای آغاز مذاکرات بین افغانان رفع شده یا تلاش برای دریافت رای حل به آن ادامه دارد. محمد حنیف اتمر در بحث مجازی که به میزبانی انستیتیوت صلح امریکا دیروز برگزار و به طور زنده از طریق تویتر این انستیتیوت پخش شد گفت
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga.
البته شرایطی که سوی لوی جرگه گذاشته شده می دانیم که تمام آن با آغاز مذاکرات برآورده نخواهد شد اما مصمم هستیم که در جریان پروسه برآورده شوند یک موضوع اساسی این است که با رهایی دسته آخر زندانیان طالبان، شمار زندانیان را که رها کرده ایم تا پایان هفته آینده به بیش از 5600 تن خواهد رسید. طالبان به وعده خود باید احترام بگذارند که این زندانیان به میدان جنگ بر نمی گردند. این یک تعداد بزرگ و افراد خطرناک هستند.
لوی جرگه مشورتی سول ماه گذشته در قطعنامه 25 مادهی با رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان توافق کرد. سپس رئیس جمهور محمد اشرف غنی حکم رهایی این زندانیان را امضا کرد. برخی از کشورهای غربی از جمله فرانسه با رهایی زندانیان طالبان مخالفت کرده. فرانسه از حکومت افغانستان خواسته تا آن عده از زندانیان طالبان را آزاد نکند که به گفته ی پاریس در قتل شهروندان فرانسه دست دارند. آقای اتمر از کدام کشور مشخص نام نگرفت، اما گفت که شماری از شرکای بین المللی افغانستان درباره رهایی زندانیان طالبان نگرانی دارند و آنها در این حال اهمیت و قیمت صلح را درک می کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان یک روز پس از مکالمه تلفنی خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت که مذاکرات صلح احتمالاً هفته آینده آغاز خواهد شد. دو مقام پس از دیدار هیئت دفتر سیاسی طالبان از پاکستان صحبت کردند. بر بنیاد توافق ایالات متحده و طالبان، مذاکرات بین افغانها در دهم ماه مارچ سال جاری باید آغاز می شد. اما ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله از زندانیان حکومت افغانستان و طالبان، مذاکرات به تأخیر افتاده.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید که سرپرست وزیر پیشین وزارت معدن پترولیم و 18 مقام دیگر این وزارت به شمول معینان و مشاوران به اتهام فساد به لوی سارنوالی معرفی شدند. اما سرپرست وزیر سابق معدن پترولیم در صفحه فیسبوکش اسناد فرستاده شده به لوی سارنوالی را نادرست می داند. حمید حکیمی گزارش می دهد.
ادامه معرفی مقام های بلند پایه حکومت افغانستان به لوی سارنوالی. لوی سارنوالی افغانستان می گوید که سرپرست وزیر پیشین وزارت معادن و پترولیم و شماری از معینان، مشاوران و کارمندان این وزارت به اتهام فساد اداری و استخراج غیر قانونی معادن به این اداره معرفی شدند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت پرونده های افراد معرفی شده به لوی سارنوالی رسیده و بررسی ها هم آغاز شده است.
سرپرست اسبق وزارت معدن پترولیم، معین مالی و اداری، رئیس اسبق دفتر مقام، 4 مشاور وزارت معدن پترولیم، همچنان وارسی کننده معینیت تکنیکی، رئیس اسبق کادستر و 9 تن از کارکنان این وزارت پیرامون استخراج غیر قانونی معدن نمک غوریان ولایت هرات به اتهام جرایم ناشی از فساد اداری به لوی سارنوالی افغانستان معرفی شدند و قضیه تحت تحقیق و بررسی سارنوالی قرار دارد.
آقای رسولی از بررسی درست این پرونده اطمینان می‌دهد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان دیروز چهارشنبه طی مکتوب نرگس نهان سرپرست پیشین این وزارت و برخی از همکاران وی را به اتهام استخراج غیرقانونی معدن نمک غوریان ولایت هرات و فساد اداری به لوی سارنوالی معرفی کرد. یک منبع در این وزارت به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت این افراد همچنین به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم هستند. نرگس نهان سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم با آنکه در این باره حاضر به گفتگو با رادیو آزادی نشد، اما در صفحه فیسبوکش نوشته است که اسناد فرستاده شده به لوی سارنوالی نادرست است و این نوشته است که برای وضاحت بیشتر درباره این پرونده آماده همکاری با لوی سارنوالی است. اما پرسش اینجاست که معرفی مقام های بلندپایه از سوی حکومت افغانستان در این شرایط حساس چی معنا دارد؟ ناصر تیموری پژوهشگر و مسئول مطبوعات سازمان دیدبان شفافیت افغانستان به رادیو آزادی میگوید
اقدامات اخیر حکومت برای مبارزه با فساد سطحی و نمایشی است. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان ضعیف و نامستقل هستند و ادارات مستقل مانند کمیسیون مبارزه با فساد اداری به وجود نیامده است تا بتواند نفوذ سیاسی را در این روند کم بکنه و از بین ببره.
با گفته آقای تیموری، این اقدامات حکومت معطوف به برخی کنفرانس های بین المللی است تا بتواند جدیتش را در این روند نشان دهد. این در حال است که پیش از این اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان به ظن موجودیت فساد گسترده در مصرف بودجه اختصاص یافته به مبارزه با ویروس کرونا 44 مقام کنونی و پیشین حکومت افغانستان را به لوی سورنوالی معرفی کرد. مسئولان این اداره گفتند که این روند ادامه دارد و در آینده نزدیک شماری از افراد دیگر به منظور بررسی به لوی سورنوالی معرفی خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از چهره‌های سیاسی افغان با فرستادن نامه به رئیس جمهور خواهان وضاحت در مورد قتل‌های مرموز شدند. عبدالکریم خرم یکی از این سیاسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اخیراً کسانی که خواهان صلح هستند به گونه سیستماتیک هدف قرار می گیرند. اما ریاست جمهوری افغانستان این را یک حمله سیاسی می داند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
شمار از چهره های سیاسی افغان ادعا دارند که القای در اطراف رئیس جمهور می خواهند افراد متنفذ حکومت را هدف قرار دهند. عبدالکریم خرم یکی از این سیاسیون است. او تاکید دارد که هرگاه حکومت در این بخش اقدام نکند مسئول عمق قتل ها خواهد بود.
از یک مدت به این طرف قتل های صورت می گیره، خصوصا در کابل، در او کسانی که فعالیت های سیاسی دارند یا علمای دینی هستند یا طرفدار صلح هستند به شهادت رسانده میشن. کسانی هستند در حکومت افغانستان که پشت اینطور حوادث اونا قرار دارند. اگر در این مورد شناسایی از این مردم اقدام صورت نگیره، تمام مسئولیت برمیگرده به حکومت و به شخص رئیس جمهور.
در پایان این نامه که به شماری از رسانه ها نیز فرستاده شده است، شماری از چهره های سیاسی به شمول رحمت الله نبیل، عمر زاخلوال، عبدالکریم خرم و برخی چهره های دیگر سیاسی نیز امضا کرده و آن را به رئیس جمهور فرستادند. در این نامه از محمد اشرف غنی خواسته شده است که برای پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای و هدفی که در یک سال گذشته صورت گرفته، هیئت را تعیین کرده و موضوع را تحقیق کند. پیش از این چهره‌های سیاسی یاد شده در یک نامه منسوب به طالبان تهدید به مرگ شده بودند. فیض محمد زلان، یک عضو دیگر این گروه، بر رادیو آزادی گفت برخی شواهد وجود دارد که در کشتارهای اخیر حلقه‌های اطراف رئیس جمهور دست دارند. اما ریاست جمهوری این را یک ادعا و حمله سیاسی در برابر حکومت می داند. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور، بر رادیو آزادی گفت
رای به مورد است. یک حمله سیاسی بالای حکومت افغانستان است. اینا خودشان در حکومت افغانستان بودن. خواست ما ایست که سیاسی برخورد نکنه. حکومت افغانستان مطلق تضمین کننده آزادی سیاسی و آزادی بیان است.
با همین گونه ریاست جمهوری از این گروه سیاسی می خواهد تا از این گونه ادعاها دست بردارند. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این شماری از سیاسیون و استادان پوهنتون ها در کابل و برخی ولایات هدف قرار گرفتند، اما تا هنوز عاملان بیشتر این رویدادها بازداشت نشدند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
در برنامه امروز ولایت به ولایت که از ساعت 3 تا 4 نشر می شود، ولایت های آسیب دیده از سیلاب ها بررسی می شوند. برنامه را ادامه می دهیم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که شیوع ویروس کرونا در افغانستان به بخش خصوصی این کشور حدود 2 میلیارد دلار خساره رسانده است. بررسی تازه این اتاق نشان می دهد که وضعیت کسب و کار در کشور با خطر نابودی مواجه است و حکومت هم به تاجران دست همکاری نداده است. اما وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید که در مقایسه با دیگر کشورها افغانستان از شیوع ویروس کرونا آسیب کمتر دیده است. جزئیات بیشتر در گزارش از آرزو قیاسی.
نظرسنجی رو به دوم سال 2020 اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشان می دهد که شیوع ویروس کرونا به بخش خصوصی این کشور حدود 2 میلیارد دلار خساره رسانیده است. زمان هاشمی رئیس هیئت عملیاتی این اتاق روز چهارشنبه بر اساس این نظرسنجی گفت که وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان رو به نابودی است.
ناهی بند بودن یا مسدود بودن مرزهای افغانستان و همچنین سطح اشتغال زایی و استخدامی که بسیار کاهش یافت، سطح فقری که بالا رفت، ما میتونیم بگیم در حدود بالاتر از 2 میلیارد دلار سکتور خصوصی افغانستان، خصوصا تشبثات خرد و کوچک، اینا متضرر شدن که اکثر از اینا از رده های اقتصادی فعالیت اقتصادی خارج شدن.
نظرسنجی تازه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشان می دهد که وضعیت سرمایه گذاری کشور به منفی 14% رسیده و در این میان ولایت های بلخ و هرات بیشترین خساره را متقبل شده اند. این نظرسنجی در 34 ولایت افغانستان بر اساس ارزیابی کارکنان اتاق تجارت صورت گرفته است. مسئولان این اتاق همچنین گفتند که حکومت افغانستان هنگام قرنطین با تاجران و سرمایه گذاران کشور هیچ نوع کمکی نکرده و برای مبارزه با ویروس کرونا هم مادگی نداشت. اما وزارت صنعت و تجارت در واکنش به این ادعا گفته که میزان تجارت در افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا 28% کاهش یافته که در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است. جواد دبیر مسئول روابط عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت که حکومت برای توسعه سرمایه گذاری در کشور از همه امکانات دست داشتهش استفاده کرده است.
وزارت صنعت و تجارت بعد از این که متوجه شد که مسئله کرونا یک پدیده طولانی مدت خواهد بود، دو خاطر دفعتاً به بازگشایی بنادر دست به کار شد و به زودترین فرصت تانستیم که ما بنادر را به روی واردات و صادرات خود باز بکنیم. از این جهت با توجه به مو اقدامات ما تانستیم در واقع جلوی از زیانهای بیشتر را بگیریم. کارخانه های خود را در ولایات نگذاشتیم که اونا بسته شود.
با گفته آقای دبیر، حکومت هم اکنون نیز کار میکند تا محدودیت وضع شده علیه ترانزیت و تجارت کشور را برطرف کند. در این حال شماری از سرمایه گذاران میگویند حکومت به خاطر خساراتی که آنان متحمل شده است باید مالیات را بر آنان معاف کند. عبدالله یکی از آنان میگوید:
دغه وخت او ترانسپورت بند او لارې پولې بند وي، نو په دې خاطر باندې زموږ سره چې کوم مالونه دلته اخلاص وو، دغو مالونو کې هم څه کوم دلته موږ سره پستا کې وو، هغه هم په تاوان سره خلکو د قرنطین دا د مرض کرونا له وجې موږ ډېر ارزانه بیه دوی ته وپرولی لورم.
بر بنیاد بررسی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در کنار ویروس کرونا، مشکلات امنیتی، فساد اداری و کمبود مواد خام از عوامل و چالش هایی هستند که باعث شده تجارت و سرمایه گذاری به صورت کامل متوقف شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
آیا خطر ابتلای دوباره به ویروس کرونا موجود است؟ برخی از متخصصان به این سوال پاسخ دادند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از زرغون منگل میشنوید.
به نظر می رسد که مبتلایان به ویروس کرونا برای بار دوم هم با آن مبتلا شده می توانند. دکتران در 25 آگوست گفتند بیماران در بلژیم و هلند مجدداً به کرونا مبتلا شدند. دکتر مارک وان راست یک دانشمند بلژیمی می گوید:
قضیه بلژیم زنی بود در سنین 50. در هفته دوم ماه مارس برای اولین بار به کرونا مبتلا شده بود. تکلیفش در حد نبود که به شفاخانه برود، اما شدیداً بیمار بود. سه ماه بعد برای دومین بار مبتلا شد. با عین علائم ولی زمان کمتر، فقط یک هفته.
این فقط چند روز بعد از آن است که مردی در هنگ کنگ به ویروس کرونا 4.5 ماه بعد از ابتلا به کووید 19 مجدداً مبتلا شد. این اولین قضیه از این نوع بود. دکتر کلوین کای از پوانتون هنگ کنگ می گوید:
مردم شاید سوال کنند که آیا بعد از ابتلا به کرونا دیگر مسون شده اید؟ قبلا پاسخ واضح به این سوال وجود نداشت، اما حالا کاملا روشن است. بله، بعد از ابتلا به کرونا همیشه خطر ابتلا دوباره موجود است.
این همه موارد دلالت به چگونگی تلاش های متخصصان جهت برخورد با ویروس همگیر کرونا دارد و اینکه واکسین ها چگونه ساخته می شوند. دکتران در اروپا می گویند ابتلای مجدد به کرونا این معلومات را نیز فراهم می سازد که جهش ویروس چگونه است و بدن انسان چگونه به آن پاسخ می دهد. دکتر مریان کوپمن از هلند می گوید
این شخص در هلند سیستم ضعیف ایمنی دارد که شرح دهنده حال این بیمار است. مردم نگرانند و میپرسند که آیا ابتلای مجدد به کرونا معمول است؟ فکر نمی کنم چنین باشد. مطالعات نشان داده اکثر کسانی که به کرونا مبتلا شدند بعداً پاسخ خوب ایمنی دادند.
دانشمندان در سراسر جهان در حال رقابت برای کشف یک واکسین مؤثر و مثمرند که مردم را حفظ کند. ولی در حالی که این ویروس در حال تغییر است، محققان باید با نسخه های جدید واکسین پاسخ دهند و حتی اگر ممکن باشد واکسین واحد را کشف کنند که به این همه تغییرات سازگار باشد. دکتر مارک وان راست متخصص بلژیمی میگوید
از تحقیقات دیگر میدانیم که میزان جهش ویروس کرونا کمتر از میزان جهش ویروس انفلوئنزا است. کرونا در تحرک است و این به این معناست که یک واکسین برای همیش مثمر و معتبر نیست، حتی برای 10 سال و شاید برای 5 سال هم نیست. درست مانند واکسین انفلوئنزا، این واکسین هم باید منظماً دوباره تحریزی شود.
شماری از متخصصان گفتند با افزایش آزمایش ها در نقاط مختلف جهان چنین واقعات بروز می کنند. مبارزه با ویروس کرونا نیازمند تشخیص و نوع آوری مداوم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اقدام حکومت بلاروس در برابر اعتراضات در آن کشور را ستوده است. پوتین ادعا کرد که مسکو نسبت به ایالات متحده و یا اتحادیه اروپا در پیوند به بحران بلاروس بی‌طرف است، اما او هفته گذشته اعلام کرده بود که مسکو آماده است رژیم بلاروس را توسط قوای امنیتی روسیه تقویت کند. فشرده یک گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این باره از ستار فلوق میشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید با آنکه برخورد کشورش در پیوند به بحران بلاروس نسبت به آمریکا و اتحادیه اروپا غیر جانبدارانه بوده، اما به گفته وی مسکو در مورد اوضاع جاری بلاروس بی تفاوت ماندن نمیتواند. پوتین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 به روز پنجشنبه در این باره سخن گفت. وی افزود که روسیه و بلاروس با هم روابط قومی و لسانی داشته و با یکدیگر همکاری اقتصادی دارند. پوتین همچنان از مقامهای بلاروس و مخالفانشان خواست که برای پایان بحران رای حل سیاسی را جستجو کنند. اعتراض های گسترده در بلاروس علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ادامه دارد. رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو برنده انتخابات 9 آگست اعلام شده. با وجود محکومیت بین المللی سرکوب معترضان توسط پلیس بلاروس، رئیس جمهور روسیه میگوید که نهادهای تنفیذ قانون بلاروس رفتار منصفانه دارند. ولادیمیر پوتین از آمادگی کشورش برای کمک با بلاروس بار دیگر خبر داد و گفت
در این مورد البته که ما در قبال بلاروس مکلفیت های مشخص داریم. درباره این سوال الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس که آیا ما در صورت نیاز کمک لازم را برایش فراهم خواهیم کرد، من گفتم که روسیه تمام مکلفیت هایش را بجا خواهد کرد.
روسیه اندک پس از آغاز اعتراض ها در بلاروس تحت شرایط سازمان پیمان امنیت جمعی به لوکاشینکو پیشنهاد کمک نظامی کرد، اما کرملین سپس از این پیشنهاد پا به عقب گذاشت. روسیه در اوایل گفته بود که در صورت ایجاد هر نوع خطر توسط معترضان در بلاروس، نیروهای روسی آماده‌اند که در آن کشور مستقر شوند. اما پوتین در این مصاحبه گفت تا زمانی که اوضاع از کنترل خارج نشده و به گفته وی عناصر تندرو خط سرخ را عبور نکنند، نیاز به قوای روسی نیست. پوتین و لوکاشینکو تا حال چند بار درباره وضعیت بلاروس گفتگو کردند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. استفانو پونتکورو نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان در یک تویت میگوید که در دیدار با نمایندگان طالبان در دوحه حمایت ناتو را از صلح پایدار در افغانستان تکرار کرده است. انفجار ماین یک پدر و پسر 18 ساله‌اش را در ولایت ننگرهار کشت. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه عصر دیروز گفت که انفجار در منطقه وزیر ولسوالی خوگیانی رخ داده است. تاج محمد جاهد به عنوان والی جدید فرات تعیین شد. سید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که آقای جاهد بر اساس پیشنهاد این اداره و منظوری رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این پست تعیین شده است. پلیس بلاروس ده ها ژورنالیست رسانه‌های محلی و خارجی را در پایتخت این کشور منسک بازداشت کرد. مرکز حقوق بشر مستقر در منسک گفته که در مجموع 61 ژورنالیست شام دیروز در میدان آزادی بازداشت شدند. یک فعال قزاقستان به خاطر اشتراک در راهپیمایی غیر مجاز به 10 روز زندان محکوم شد. این راهپیمایی به یاد بود از دولت آقادل، کمپاینر معروف حقوق مدنی برگزار شده بود. این کمپاینر در جریان توقیف در ماه فوریه درگذشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه به نشر می رسند. اما پیش از آن که به این برنامه های هفتوار برویم، یک مطلب دیگر هم داریم. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان برای مهاجران برگشته از ایران و پاکستان قالین بافی آموزش می دهد. شماری از بانوانی که از برنامه آموزش قالین بافی مستفید شدند می گویند که از این را به رشد اقتصاد خانواده هایشان کمک می کنند. جزئیات بیشتر از عالم رحمانیار.
خوشبوی 17 ساله که یک سال قبل از پاکستان برگشته مصروف قالین بافی است. وی باشنده روستای نوآباد شبرغان و عضو یک خانواده 8 نفری است. خوشبو که یک دوره 6 ماهه آموزش قالین بافی را سپری کرده، می‌خواهد که به اقتصاد خانواده‌اش و به پدر کهنسالش که تنها نان‌آور خانواده است کمک کند.
یکی از این طرف که من کار یاد می‌گیرم، دیگه که همی در اقتصاد خودمون کمک می‌کنم.
وحیده خواهر خوشبو که نیز قالین باف است می‌گوید قالین افغانستان به عنوان یکی از صنایع اصیل این کشور شهرت جهانی دارد و به همین دلیل به حرفش افتخار میکند.
من افتخار میکنم که قالین بافی میکنم. از کار قالین بافی خوشم میاد تا بتوانیم به اقتصاد خانواده کمک کنیم.
خوشبو و وحیده از بافت هر متر مربع قالین 1200 تا 1500 افغانی به دست می آورند. آنان میگویند که اگر برای تولیدشان بازاریابی صورت گیرد به حرفشان ادامه میدهند. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان جوزجان که برنامه آموزش قالین بافی را برای بانوان برگشته از بیرون فراهم میکند میگوید که در تلاش بازاریابی برای تولیدات آنان است. عبدالمالک رستمی رئیس این اداره برادی وازادی میگوید که آنان مواد اولیه و ابزار لازم را برای این بانوان فراهم میکنند و تا به حال 110 خانواده از برنامه های آنان مستفید شدند.
قریه که مثلا مردم های معودت کننده بودند ما در اینجا برای 85 فامیل یک برنامه بود و برای 25 فامیل هم یک برنامه دیگه بود که مجموعا برای 110 فامیل ما پروژه قالین ما برای مردم هم اول بر مدت 6 ماه اونا رو آموزش دایر کردیم توسط استادایی که در بخش قالین دانش داشتن تجربه داشتن و بعد از اون ما برای اونا تماما لوازمی که از نظر قالین ضرورت است یک مثل دستگاهش است دو مثل موادش است سه مثل که نقشه و گرافیک شون هستن اینا براش فراهم کردیم.
از آغاز سال جاری خورشیدی تا به حال نزدیک به 1000 خانواده به جوزجان عودت کرده اند. بر بنیاد گزارش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این سال حدود 400,000 خانواده از ایران و پاکستان به کشور برگشتند که بیشترشان از ایران برگشتند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما. می دانید رفتارهایی که با عروس در خانه شوهر صورت می گیرد چقدر بر احساسات، عواطف و رفتار متقابل او تاثیرگذار بوده می تواند؟
در مقابل هیورای خود، ننوای خود، هیور زنای خود، طرز برخوردی که با خانواده خودم دارم، با اینا هم دارم، با فامیل مزیات احترام می کنن، زندگی خوب و خوش دارم با اینا.
مرا می گفت گاو ماسی گر جای بسته کنیم دفتر یا دسایه گزاره کن. خب بازم امرایشان دا سلام رجی.
که من می برم آدم برای آقای زیر هر چیز می میگفت نوکرم است.
در این برنامه در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است اثرات خوب و بد رفتارها و پیشامدهای اعضای خانواده شوهر با عروس را تا حد روشن میسازد. بعد از آن نظرات مردم و مصاحبه با یکی از آگاهان مسائل اجتماعی و خانوادگی را در رابطه به موضوع با شما شریک میسازیم. همراهی مان کنید.
بزرگان گفتند هر عمل عکس العمل دارد. در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، در می‌یابیم که در بعضی از خانواده‌هایی که صاحب عروس هستند و اعضای او به گونه مشترک زندگی می‌کنند، دی خانواده‌ها خسر، خوشو، ننو، برادران شوهر در برابر عروس نظرات متفاوت دارند. و گاه با رفتار و گاه نیز با گفتارشان او را بروز می‌دهند. چی رفتار و گفتارها مناسب باشه و چی زشت و نشدار به هر حال بر عروس که با فکر و نظرهای جداگانه در خانواده خودش پرورش یافته تأثیرات خود را به جا می‌گذاره. و رفتار و گفتار او را نیز در خانه شوهر شکل می‌ده. شاید بپرسین که چرا و چی گونه؟ بیاین در آغاز سخنان راسیه یکی از عروسان را بشنوین که او میگه در خانواده خسرانش به او ارزش قائل نبودند و او را بیگانه و دختر مردم می‌دانستند. به گفته ای خانم هرچند کوشش کرد اما موفق نشد تا با همه رفتارهای بد و بهانه‌گیری‌های اعضای خانواده شوهرش کنار بیاید. از این رو بالاخره کارش به طلاق و جدایی با شوهرش کشیده شد.
من خودم دست نخورد عروسی کردم. در یک فامیلی رفتم که هیچ به او فامیل جور نشده بودم. پدر مادرم بر من گفته بود که هر چی سنگ آمد سخت آمد گزاره کن. من امره از اونم آدم سن خوردم. من خود اولادشان فکر کردم. امرهشان هر رقم مشکلات برداشت کردم گزاره کردم. خوشویم مرا به صفت اولاد نمیدانست. مرا دختر مردم فکر می که اولاد خود اولاد فکر میکرد و امو بچه خودم هم امرای من نمیمان که یک برخورد خوب امرای من کنه. مرا میگفت گو ماسی که هر جای بسته کردیم دفتر یا دسایه گزاره. خب بازم دا سال امرایشان تیر کردم به میحالت. بعدن من صاحب اولادا شدم. دو تا سه تا طفلم بود. بازم اما قدر زحمتم اما قدر حوصله و تحملم کلش عیف شد و یک جوره کالا مرا از خانه کشیدن. این نال از من یک سال میشه که من شوهرم طلاق گرفتیم.
اگر در خانواده اعضای او با عروس آگاهانه و یا ناآگاهانه رفتار نامناسب را پیش بگیرند، اثرات بد او تنها بر عروس نه، بلکه شوهرش را نیز از جهات مختلف زندگی سرگشته و دلتنگ می سازد و زندگیشان را با جنجالا و درد سرای گری می زند. احمد ستار اسم مستعار مرد که کارمند یکی از دوایر دولتی است، در این مورد گپای بره گفتن دارد.
با کور که زما مرمنه
زندگی من و خانمم در خانواده همیشه با پریشانی و درد سرهای میگذرد. زیرا اعضای خانواده هم با خانمم رفتار خوب ندارند. همیشه با بهانه‌گیری و جنگ و جنجال شب و روز ما سپری میگردد. از سبب اعصاب نارام برایم یاد فراموشی پیدا شده است. وقتی بیرون از خانه در وظیفه یا برای خرید سودا میروم فکرم بسیار نارام میباشد. از تشویش این که در نبود من خدا میداند در خانه چه حال است و با خانمم چگونه رفتار خواهد شد.
مسمه ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
اما قابل یادآوری است که در بسیاری از فامیلا زن از ارزش و احترام خاص برخوردار است. از امیرو وقت صاحب عروس نیز میشن، او را مانند دخترشان از خود دانسته و در همه غم و خوشی های خود شریکش میدانند. وحیده شیرزاد یکی از فعالان زن میگه هرچند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی بعضی از عروس ها نیست با خانواده خسران به دلایل مختلف جور نمی آیند و این خود باعث تکر میان اونا میشه. اما او جدا از این گونه رفتار با شوهر و خانواده او زندگی خوش داره. او برخورد مهربانانه خانواده شوهرش او را بیشتر به احترام و صمیمیت در برابر تک تک اونا وامی داره.
تقریبا تا حدود 23 سال میگذره که با خانواده همسر خود یک جای زندگی میکنم و زندگی پر از صلح و صفا و صمیمیت. در مقابل هیورای خود، ننوای خود، قابل هیور زنای خود، طرز برخوردی که با خانواده خودم دارم با اینا هم دارم و اینا هم در مقابل بر من احترام میگذارن، به فامیل من زیاد احترام میکنن، زندگی خوب و خوش دارم با اینا، هم در مقابل خانواده ما برخورد بسیار درست دارن، رفتمت های بسیار خاص و دوستانه دارن. اولادایم در پولوی ما، همسر ما در پولوی ما و در پولوی زو پدر مادر شوهر ما و ننو هیور هیور زن ما در پولوی ما هستن. من خوشحال هستم.
گفته میشه که برخورد نیک و ارزش دادن به طرف مقابل بستگی به ساختار شخصیتی هر فرد خانواده داره. ضعف اعصاب در بعضی از اشخاص سبب به زبان آوردن کلمات رکیک و نیشدار میشه و همواره با یکتازی میخواین خودشان را صاحب اختیار و حق به جانب نشان بدن و به نوعی بر عروس تسلط داشته باشن و او را مکلف به اطاعت از خود بدانن. اما این همه رفتارا اگر با نیت نیک و همدیگر پذیری صورت بگیره، در کنار آسان ساختن زندگی، ریشه های محبت را نیز میان عروس و همه اعضای خانواده خسران قوی تر میگردانه. شاکوکو یکی از خوشوها میگه او از تجربه بدرفتاری که قبلا در مقابل خود از خانواده شوهرش داره، حالا برعکس او را در زندگی با عروسان خودش اختیار کرده. او از صمیمیت و خوشرفتاری با عروسانش گفتنی های داره.
یک خوشو داشتم که بسیار ظالم بود که من میبرامدم برای آقای زیگ هر چیز میگفت. مرا میگفت نوکرم استی. من که حال سنو پیدا کردم گفتم با خدا که نخواد، گفتمش که ازی جبه خوزه بشه. چه خودم خودم هم میکنم. مریضم استم، عملیات هم کردیم که میای بیچاره میگو باشو طاقت جبه. میگم نبچیم تو با تکلیف استی، برو کار خدا تا کو. من خودم با شیشتا میتانم. یه قطره هم سرشن میکنم. هر دو سنویم دعا میکنین. مرا پدر و مادر کلش یک خوش هستین از من. آدم باید مثل اولاد خود واری سنوی خدا بدن. ما سنوه خدا قدر که میگم جدا شوید گیریان میکنین، میگه نه تو واریزان پیدا نمیشه.
از دید اسلام هم رفتار و گفتار خوب صدقه و ثواب دانسته شده و در مستحکم ساختن روابط میان زن و شوهر و خانواده هایشان نقش زیاد داره. دی بخش از دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان بشنوین.
رفتار بد سبب حرمت شکنی میشه. از این خاطر حق نداره خانواده برای عروس رفتار تحقیرآمیز یا رفتار بد کنن. در مقابلش توقع و تمنای از اوی است که دی خانواده مورد عزتمندی قرار بگیره. پس هر نوع رفتار ناخوشایند، رفتار بدکنشت و رفتار خشونت‌آمیز خانواده در مقابل عروس از جمله مذمومای شرعی است که شرعی منع کرده. به مخاطر الله جل جلاله در قضیه حقوق اول قضیه خانواده را ذکر میکنه، از جمله زن و شوهری که بر دیگه حقوق داره، عروس و شوهر در یک خانواده بالای اعضای خانواده حقوق داره، چنانچه اعضای خانواده بر شوهر و زن به اینا حقوق مسلم دارن.
وقتی که اهل خانواده با عروس، شوهر یا به یکی از اعضای خانواده رفتار نیکو میکنه، اجر و پاداش از ایر الله متعال جل جلاله از سایر اعمال بلند میدانه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در این بخش برنامه در رابطه با تاثیرگذاری رفتارهای خانواده شوهر با عروس، نظرات مردم را نیز جا دارد با شما شریک سازیم.
اسمم خواجه محمد عمر است، باشنده شهر کابل می باشم. که یک دختر عروس یک فامیل میشه و فامیل شوهرش با او دختر از رویه نیک از خلق نیک با او پیش میره، پس مسئولیت او دختر در مقابل فامیل شوهرش، تماما رفتارش، کردارش، سخن گفتنش، گپ زدنش، همش نمایندگی از تربیه فامیلی او دختر میکنه که باید از رویه نیک از خلق نیک کار بگیره.
خدا و برای سلام را به احمدی هستم، یک تن از فعالان حقوق زن. اگر خانواده ها با عروسشان رفتار خوب کنند، عروس هم با عنوان یک انسان در مقابل رفتار نیک، گفتار نیک، یقیناً که گفتار و رفتار صمیمی حتما از خود بروز می دهد.
اسم من سکینه است. در بعض خانواده ها به عروس ها زیاد ازشان قدردانی میشه، باعث میشه که عروس ها پرتوقع تر شون و حتی خانواده شوهر خود هیچ مد نظر نگیرد. این مشکلات وجود داره.
کدام مسائل سبب رفتارهای تحقیرآمیز بعضی از خانواده ها با عروس میگردد؟ رفتارهایی که با عروس در خانه شوهر صورت میگیرد چقدر بر احساسات، عواطف و رفتار متقابل او تاثیرگذار بوده میتواند؟ جواب این پرسش ها را در مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با نورضیا چرخی فعال حقوق زن انجام داده است در خواهید یافت.
بانو چرخی، خوشحال هستیم شما در برنامه زن و زندگی با خود داریم. کدام مسائل سبب رفتارهای تحقیرآمیز و خشونتبار بعضی از خانواده ها با عروسشان میشه؟
با جواب سوال شما باید بگویم که طبق معمول مرد سالاری درونی یک خانواده، استفاده از زن بودن و عاجزی یک زن، جاهلیت و عدم سواد یک خانواده در بعض مواقع سرکشی یک زن از مقررات که در یک خانه تحمیل می شد.
خب بانو چرخی، رفتار و پیش آمدهایی که در خانه شوهر با عروس صورت می گیره چی خوب و یا هم چی بد باشه؟ چقدر بر احساسات، عواطف و رفتار متقابل عروس با اونا تأثیر بر جا خواهد گذاشت؟
در صورت که رفتار اعضای خانواده سالم و مثبت باشه و بدون شک روی رفتار عروس نیست، تأثیر مثبت میگذاره، چون هیچ کس بدون دلیل نمیخواد که رفتار منفی نشان بده. عروس هم وقتی میبینه که رفتار و روش شوهرش یا خانواده شوهر با هی بسیار خوب و صمیمی هست و یک احترام قائل هستن، همیشه متوجهش هستن و عروس هم انسان است، پیش خود فکر میکنه که والا اینقدر که اینا با ما صمیمی هستن، من مانند اعضای خانواده خود فکر میکنن، پس ضرورت از چی است که من رفتار غلط بکنم؟ در هیچ خانواده ای نیست که یک ابزخانی وجود نداشته باشه، ما در زندگی خود گذشت نداشته باشیم، برداباری نداشته باشیم، از اصلمندی کار نگیریم، همیشه رازی زندگی بسیار سود از بین میره.
بله. خب بانو چرخی، اگر مشکل رفتاری از جانب عروس باشه، برای آوردن اصلاح و ایجاد صمیمیت ها با او چگونه باید رفتار شود؟
در صورتی که رفتار منفی از طرف عروس می باشد، در قدم اول شوهرش مسئولیت دارد تا پیگیری کند که دقیقا مشکل در کجاست. در قدم اول کوشش شود از هر راهی که می شود باید اینا مشکل اساسی را پیدا بکنند. همون تفاهمی که مثلا قبل از ازدواج صورت گرفته باید روی ازو چندین بار مکس بکنند. اگر می بینند که این خانم در زندگی خودم مشکل نداره، شوهرم باهاش بسیار با صمیمیت پیش میره، خانواده هم باهاش صمیمی هستن و مشکل صحی هم نداره، مشکل روانی هم نداره، مگر باز هم فطرتا این عادت برخورد خرابه داره، کدام راه چاره وجود نداره، بهترین راه شنوی است که از هم جدا شد.
خیلی ممنون، تشکر.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که عروس و باقی اعضای خانواده شوهر بهتر است مرز بین صمیمیت، اقتدار و احترام را از هم تفکیک و در روابطشان آن را رعایت کنند. همچنان به عقاید، سلیقه ها و تفکرات همدیگر احترام بگذارند، زیرا با افزایش دوستی ها و صمیمیت ها فضای زندگی هم برای زن و باقی اعضای خانواده دور از خشونت و مشکلات خواهد شد. برنامه زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتی تان برنامه این هفته آشیانه را آغاز می کنیم. آیا داشتن بسته کمک های اولیه در خانه ضروری است؟ برای خانواده ها کمک های اولیه هنگام بروز حادثه مفید واقع می شود؟ بی توجهی در مقابل حادثه و کار نگرفتن از کمک های اولیه چه مشکلات را به بار می آورد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که کمک اولیه چیست؟ چی فواید دارد؟ آموختن کمک اولیه برای خانواده ها مهم پنداشته می شود؟ در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص جراح را نیز داریم. من مهریه انوری این برنامه را تقدیمتان می کنم. امیدوارم تا پایان برنامه همراهی مان کنید. دوستان گرامی، بسته کمک اولیه همان وسایل ابتدایی طبی است که در اکثر خانواده ها موجود است و از آن می توانیم در واقعات ناگهانی که در خانه رخ می دهد که افضل صحه را مراعات می کنند کار بگیریم، مانند سوختگی، آسیب شکستگی و یا خونریزی شدید عضو از بدن. کمک های اولیه شامل مجموعی از کارهای خیلی ساده و در عین حال مهم است که باید هر فرد عادی در مواجهه با شرایط بحرانی و فرد صدمه دیده بداند و تا رساندن مصدوم به مراقبت های جدی طبی او را از آسیب بیشتر و یا مرگ نجات دهد. آقای واحدی، یکی از کارمندان دولت، داشتن بسته کمک های اولیه را در خانه ضروری پنداشته و آن را مفید می داند.
داشتن کمکه اولیه که عبارت از بنداش و پایدین و پلستر است، این بر خانه لازم است، به خاطر که در خانه که اطفال است یا اون بزرگ سالایی که هستن میشه بیفته، میشه دستشان با کارد یک چیز آگار شوه، او دفتن به خاطر ساده شدن خونش که از اینکه زیاد خون ریزی نکنن بسیار مفید تمام میشه. ما خودم خو از سالای بسیار پیش، چون ما خودم دواخانه کار میکردم و آشنام هستم، در خانه دارم من، حتی پانسمان و سیرم و کوک که میزنن او را خودم میتونم و دارم در خانه، همیشه از پیشش در وقت ضرورت استفاده کردیم.
باید گفت کمک های اولیه نظر به حادثه فرق می کند که در برخی واقعات از وسایل بسته کمک های اولیه کار گرفته نمی شود، بلکه با داشتن تجربه از کمک های اولیه بدنی استفاده می گردد. مثال برق گرفتگی و یا تکالیف قلبی و بعضی بیماری های دیگر که با حرکات بدن می توانیم فرد آسیب دیده را کمک کرده باشیم، ولی در صورت نداشتن باکس کمک های اولیه و عدم تجربه به کمک اولیه گاهی اتفاق می افتد که هنگام وقوع حادثه به اصطلاح حک و پک مانده و چیز از دست ما بر نمی آید. هادی، یکی از باشندگان شهر کابل، از حادثه سوختگی عضو از خانواده خود قصه می کند که اکنون از عدم کمک اولیه چقدر ندامت می کشد. بقیه گپ ها را وی تشریح می دهد.
تجربه بسیار تلخ از این مورد داریم که به حساب در کمک های اولیه در خانه نبود و هیچ تا فعلا خواهمی زیادتر مردم ما شما که از افغانستان در مسائل صحی و کمک های اولیه که باید در خانه باشه ضرورت داشته باشن ندارن و همین طالب مورد توجه خاص که هم قرار نگرفته. کسایی هستن که هم جمله خودم هستم که قبلا نمیت یک مشکلات یک سردوچار شم، یک دخترکم بود سوخت، تقریبا ساعتای 10-11 بجه شب بود، تقریبا موچه دکترها یا که 3 درجه 4 درجه سوخته بود، بسیار عمیق بود. ما حداقل که باید امو کمک های اولیه را که باید در خانه اقدام میکردیم که حداقل امو یک چیز درد زور مداوا میکرد یا داینده بر ازو کدام مشکل دیگر خلق نمیکرد ما نداشتیم. و در یک صاحب بسیار ما در طرف دشت پادولست سایه چیز است، از سرک تقریبا 20-25 دقیقه دورتر هستیم، پشت موتر رو دو 10-11 بجه شب میگشتیم، کم دمو حساب تا شفخانه و جا که رساندیمش تاخیر افتاد دیگر. بیچاره حالا پایک شکم مشکلات و چیزا را داره، حالا هم زیر تداوی است و به مؤسسه هم نظر دکترها که بر ما گفت باید حداقل کمک های اولیه که از لحاظ سوختگی باید باشه، شما حداقل باید اینا رو در خانه داشته باشین که خدای نخواسته یک اتفاق یک چیز مفته یا باید در خانه داشته باشین. و حالا هم در خانه ما تقریبا یک پاکت رو گرفتیم، مانده میشه که خدای نخواسته کدام حادثه یا کدام چیز رخ میده، از همسایه از کس دیگه حداقل بتونه با کس دیگه کمک کنم، همکاری کنم.
اسدالله باشندی شهر کابل میگوید کمک اولیه رو خانواده هایی دارند که با استعمال آن بلد باشند. بناهن علاقمند این کار نیستیم و در خانه هیچ وقت دوای سوختگی و دیگر مجموعه از کمک های اولیه رو نداریم. وای چون این گپایش را ادامه می دهد.
مواده اولیه در قدم اول خوب است که داشته باشند، ولی در پالوی خوب بودنش بر کسای خوب است که مورد استفادهش را بفهمند، یعنی استفاده کنند، و کسایی که نه این فهم استفاده نمی تانند، مثلا خانواده خودم شخصا، ما خودم اصلا استفاده نمی کنیم، در خانواده خود نه استفادهش کسی یاد داره اونجا، پس به او خاطر به این معنی ما نمیاریم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، کمک های اولیه به چی چیزهایی گفته می شود؟ عدم آگاهی از کمک های اولیه چی عواقب بد را به دنبال دارد؟ آموختن و یا تجربه از کمک های اولیه در خانه ها چی فواید دارد؟ جواب این سوالات را در مصاحبه که من مهریه انوری با دکتر محمد واصل صدیق، متخصص جراحی عمومی موظف در شفاخانه آریانا ثابت انجام داده ام میشنوید. در آغاز دکتر صاحب، در مورد از این که بسته کمک‌های اولیه چی هست و چقدر ضروری است که خانواده‌ها داشته باشند بسته کمک‌های اولیه را؟
بسته کمک‌های اولیه خود نامش وایده است. در ابتدا وقتی که یک حادثه یا یک مشکل ایجاد میشه، ما باید کمک اولیه بکنیم. کمک اولیه به این معنی که مثلا در مصاحبه که امکانات پیشرفته تر موجود نباشه، ما در مصاحبه هر حادثه‌ای که رخ میده ما بتانیم که از کمک اولیه در خانه یا در فامیل استفاده کرده بودن.
چی چیزا رو در بر میگیره؟ مال چی چیزا میشه؟
بسته های کمک های اولیه خب فرق میکنه که نظر به موقعیت، نظر به راضی فرزند ما در کجا هستیم. ما بحث ما سر ازی است که ما در فامیلا در بسته های کمک های اولیه چی داشته باشیم. در می باکت معمولا همون چیزایی که ابتدایی است، معمولا در فامیلا اطفال زیاد مصاب به سوختگی میشن، یا خانم ها مثلا زیادتر در آشپزخانه دست خود می، یا طفل از یک ارتفاع میفته دستشان میده میشه، کسر پیدا میکنه، یا کسایی که مثلا امراض قلبی داره یک درد سینه برشان پیدا میشه، یا مشکلات دیگر کیست. دهی بسته های کمک های اولیه معمولا چیزایی که هست، آله فشار باید باشن، آله که به خاطر سنجش تب می باشه، ترمومتر اونها باشن، آله که به خاطر دیدن سوی اکسیژن مریض باشه اینا باشن، و در پالوی از این مثلا بنداژ باشه، ملمای سوختگی باشه، پایدین باشه و سیروم سلین باشه برای شستن موناهی که اگر فرضاً خون ریزی به وجود میاد، گرو یا یک چیزی رابری به اصطلاح میگه که اونو باید باشه که اگر یک ساحه خون ریزی میکنه همون ساحه را قسمت بالا شما با گرو بسته کنیم و از خونریزی جلوگیری کرده بتانیم.
و گپ دیگه ای که همین بسته کمک های اولیه اگر در خانواده می باشه چقدر مفید است برای اعضای خانواده مثلا در وقتی یک حادثه رخ میده؟
مفیدیتش خو بسیار هم خوب است، به خاطر از اینکه یک چیز استاندارد است، قبول شده تمام دنیا است. اینا میتونه که از اختلالات که گپای یا کمکای که سر به خود برای همو حادثه که رخ میده نزد عضو فامیل، اگر دای بسته کمک های اولیه همو موادی که موجود باشه عضو استفاده بکنه، بنافع مریض است و نظر به مو حادثه که رخ داده بسیار بنافعشان می باشن. نسبت به اینکه نباشه و یا سر به خود یک حادثه رخ میده، اونا رو باز چیزای استفاده میکنه که او از نظر استانداردهای طبی قابل قبول نمی باشن.
و دکتر صاحب، بعض خانواده ها هستن که اونا میگن که ما می وسایل کمک های اولیه یا می باکس کمک های اولیه را نداریم در خانه و نه طریق استفاده اش می فهمیم.
بله، خانواده هم این گپشان بجای است، چون ما پیشنهاد ما به سیستم ها، به وزارت ما، با وزارت تحصیلات عالی این است که حداقل اگر در شامل کریکولوم نمی سازیشان، اینا را کمک بخواهی از شفاخانه های همجوار عمو مکاتب که هستن یک باکس ایمرجنسی یا کمک اولیه را جور کنه با اطفال مکتب. هفته یک روز برای یک ساعت اینا ضرورت داره که ترنینگ شون. مشکل دمی است که اونا مورد استفادهش اول باید بفهمن و مورد استفاده خوبش به نظر ما می است که ما بتانیم که در مکاتب همین سیستم را رایج کنیم.
دکتر صاحب محترم، مثلا خانواده هایی بوده که شما خودتان هم شاید دیده باشین، مریضایی را دیده باشین که به اونا کمک های اولیه نرسیده باشه، چقدر متضرر شدن؟
واقعا خصوصا ما مریضایی داشتیم که فرضاً یک طفلک بود دستشان کسر کرده، اونا دمو خانه یا مثلا دمو قریه کسی که بود به نام شکستبان، وقتی که اونا با اونا مراجعه کردن چون نمیفهمیدن و دست یوز طفلک به شکلی بسته کرده بود که حتی جریان خون قطع کرده بود و اینا هم متوجه نشده بود. روزی که با دکتر مراجعه کردن، شما باور کنین که وضع همو کسر استخوان که شاید همو 3 هفته یا 4 هفته را در بر میگرفت که جور میشد، دست طفلک قطع شد، چون جریان خون قطع شده بود اما به اصطلاح دستش مرده بود. اینی حالتا.
و شما چی توصیه دارین برای خانواده ها؟
اول خود ما بتانیم زمینی ترنینگ ازی را فراهم کنیم و بعد از او هر فامیل باید از این یک بسته کمک های اولیه را در خانه داشته باشه، نظر به حالتشان، نظر به سطح اقتصادشان که مثلا چی کرده میتونه که دای بسته کمک های اولیه اونا با خود داشته باشه و در صورت ضرورت اونا را استفاده کرده بتانه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه این هفته آشیانه را خاتمه می دهیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.